به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 23 شهریور ماه 1404 خورشیدی برابر با 14 ماه سپتامبر سال 2025 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان، الهی روانشاد هستم و میزبانی از شما رو در این جنگ خبری تحلیلی 60 دقیقه‌ای رادیو فردا عهده دارم. اما بشنوید گزیده ای از اون چه که براتون گردآوری شده. شورای عالی امنیت ملی ایران توافق عراقچی و آژانس بین المللی انرژی اتمی رو مصوب این نهاد خونده و نشست دو روزه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب از همین امروز در پایتخت قطر آغاز می شود. همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. اما عزیزان، نه پیش از اون که سری بزنیم به همکارم پریس صحبتی و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
سلام، روز بخیر. شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه اعلام کرد توافق امضا شده میان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رافائل گروسی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مصوب این نهاد بوده است. این شورای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در بیانیه خود گفت که توافق اخیر با آژانس به نوشته این شورا همان چیزی است که مصوب کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی بوده است. به دنبال برخی انتقادها، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز شنبه در نشستی با وزیر خارجه جمهوری اسلامی توافق اخیر ایران و آژانس را بررسی کرد. وزیر خارجه ایران شامگاه شنبه خطاب به 3 کشور اروپایی حاضر در برجام گفت که در صورت استفاده از مکانیسم ماشه همه چیز از دستتان خواهد رفت. عباس عراقچی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تعبیر دقیق‌تر برای بنوشته او دوراهی سخت پیش روی 3 کشور اروپایی آن است که استفاده کنی از دستت رفته. آلمان، بریتانیا و فرانسه 3 کشور اروپایی طرف برجام روز 6 شهریور با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل روندی 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به سازوکار ماشه یا اسنپ بک آغاز کردند. در سومین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، تظاهرات و تجمعات مختلفی در شهرهای مختلف اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا برگزار شد. ایرانیان مقیم شهرهای مختلف آلمان، نروژ، قبرس، دانمارک، سوئد، بریتانیا، فرانسه، بلژیک، هلند و دیگر کشورها در روزهای شنبه و یکشنبه در تجمعات خود یاد مهسا امینی و دیگر جانباختگان اعتراضات سراسری سال 1401 را گرامی داشتند. کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و مراسم خاکسپاری او در سقز آغازگر اعتراضات گسترده‌ای در سراسر ایران بود و شعار زن زندگی آزادی به شعار اصلی تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد. در جریان چندین هفته تظاهرات وسیع، دست کم 600 تن از معترضین از طرف نیروهای امنیتی کشته شدند و هزاران نفر هم مجروح و بازداشت شدند. در 3 سال اخیر دست کم 10 نفر از بازداشتی‌های آن زمان اعدام شدند. کمیته حمایت از زندانیان فرانسوی در ایران میگوید سیسیل کوهلر، شهروند فرانسه زندانی شده در ایران، در آخرین تماس با خانواده‌اش گفته است که دیگر بریده است و طاقت ندارد. در بیانیه این کمیته آمده است که خانم کوهلر پس از 2 ماه توانسته با خانواده‌اش تماس بگیرد و در آن تحت فشار زندانبان نتوانسته است بگوید که همکنون در کجا نگهداری می شود. ایران از سال 2022 سیسیل کوهلر و شریک زندگیش ژاک پاری را در شرایطی که فرانسه آن را شبیه شکنجه می داند در بازداشت نگه داشته است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پنجشنبه هفته گذشته در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت که زندانیان فرانسوی داخل ایران قرار است با یک تبعه ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شوند. فرانسه از اظهار نظر درباره این اظهارات خودداری کرده است. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با رهبران سیاسی اسرائیل صبح یکشنبه وارد اورشلیم شد. مارکو روبیو قرار است با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره روند مذاکرات آتش بس و حمله به ساختمان دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در دوحه گفتگو کند. آقای روبیو پیش از ترک واشنگتن به خبرنگاران گفت آمریکا از حملات هوایی اسرائیل به دوحه خوشنود نیست، اما این اقدام اسرائیل جایگاه آن را به عنوان متحد ایالات متحده تغییر نخواهد داد. حملات هوایی سه‌شنبه گذشته که نخستین حمله اسرائیل علیه قطر متحد آمریکا در خاورمیانه بود، با واکنش‌های تند منطقه‌ای و جهانی روبرو شده است. بنیامین نتانیاهو روز شنبه بار دیگر از حمله به ساختمان دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در دوحه دفاع کرد و گفت که از میان برداشتن رهبران حماس که در قطر زندگی می‌کنند، مانع اصلی بر سر راه آزادی همه گروگان‌ها و پایان جنگ در غزه را از بین خواهد برد. گروه حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. وزارت خارجه ایران بیانیه اعضای گروه 7 در مورد عملیات برون مرزی جمهوری اسلامی را محکوم کرده و آن را بی اساس، غیر مسئولانه و فرافکنی محض خوانده است. در بیانیه گروه 7 گفته شده بود سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده‌ای تلاش کردند مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور را برو بایند، آزار دهند یا به قتل برسانند. وزارت خارجه ایران این موضع‌گیری گروه 7 را اتهام‌های واهی علیه متولیان حفاظت از امنیت ملی ایران و تحریف آشکار واقعیت‌ها خوانده است. در سالهای اخیر کشورهای غربی بارها از خونسا شدن طرح‌هایی برای سوء قصد به جان مخالفان جمهوری اسلامی خبر دادند. این کشورها عوامل حکومت ایران را عامل این سوء قصد‌ها معرفی کردند.
مشروع خبرها را از همکارم پریس صحبتی می‌شنیدیم.
به ساعت 14 گوش میکنید
و سپاسگزاریم از همراهی همیشگیتون. با ساعت 14 رادیو فردا بشنوید که شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه ای اعلام کرد که توافق امضا شده میان عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مصوب شورای عالی امنیت ملی ایران بوده است. این بیانیه پس از نشست اضطراری کمیسیون امنیت ملی مجلس با عباس عراقچی صادر شده است. بشنویم از بابک غفوری‌آذر.
حمایت عالی‌ترین نهاد امنیتی ایران از توافق اخیر وزارت خارجه جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. یک روز بعد از نشست اضطراری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با عباس عراقچی، شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تایید کمیته هسته‌ای این شورا رسیده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در مصر شیوه‌نامه‌ای درباره همکاری‌های آینده تهران و آژانس امضا کردند. توافقی که جزئیات دقیق آن اعلام نشده است و از زمان امضا برخی نمایندگان مجلس ایران نسبت به در نظر نگرفتن مصوبه اخیر مجلس در تعلیق همکاری با آژانس در این توافق هشدار دادند. حالا شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید هر آنچه توافق شده مصوبه کمیته هسته‌ای این نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بوده است. مجلس ایران پس از جنگ 12 روزه اخیر در مصوبه به تعلیق همکاری جمهوری اسلامی با آژانس رأی داد و هر گونه همکاری‌های آینده را منوط به تایید شورای عالی امنیت ملی کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به توقف بازرسی‌های این نهاد از تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داده و خواستار ادامه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران شده بود. ایران در مقابل اما می‌گفت ادامه همکاری‌هایش با آژانس نمی‌تواند به شیوه پیش از حملات باشد. رافائل گروسی پس از امضای توافق اخیر با وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته است مطابق این توافق آژانس میتواند بر تمام تأسیسات هسته‌ای ایران نظارت کند، اما مقام‌های ایران میگویند در این توافق ایران ابتدا گزارشی از شرایط ایمنی و زیست محیطی تأسیساتش ارائه می‌دهد و بازرسی درباره تأسیسات به گفتگوهای بعدی مربوط است. شورای عالی امنیت ملی هم در بیانیه روز یکشنبه گفته است ایران صرفاً گزارش خود را پس از ایجاد شرایط لازم امنیتی و ایمنی و پس از کسب نظر شورای عالی امنیت ملی به آژانس ارائه می کند. این شورا همچنین گفته است در مرحله بعد روش‌های اجرایی همکاری بین ایران و آژانس در خصوص گزارش ارسالی به آژانس باید میان دو طرف توافق شده و از جمله طبق رویه داخلی اجرای هر گونه اقدامی باید به تایید شورای عالی امنیت ملی هم برسد. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی از مفاد توافق اخیر ایران و آژانس به نقل از منابعی گفته است در توافق اخیر تاریخ مشخصی درباره زمان بازرسی‌های آژانس ذکر نشده است. مقام‌های ایران پس از این توافق نسبت به ادامه فعال شدن سازوکار ماشه از سوی سه کشور اروپایی هشدار داده و گفتند در صورت اجرا شدن این سازوکار که منجر به بازگشتن تحریم‌های سازمان ملل می‌شود، توافق اخیر لغو خواهد شد. شورای عالی امنیت ملی هم در بیانیه روز یکشنبه‌اش بار دیگر بر این موضوع تاکید کرده است. با این همه هنوز مشخص نیست آیا سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه با امضای این توافق حاضر به توقف روند سازوکار ماشه یا تمدید آن میشوند یا خیر.
از بابک غفوری آذر میشنیدیم که شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید توافق اخیر وزارت امور خارجه با آژانس بین المللی انرژی اتمی مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران بوده است. این بیانیه پس از حضور عباس عراقچی در جلسه اضطراری مجلس و پاسخهایش به نمایندگان و تلاش برای رفع ابهامات آنها صادر شده است. اما پرسش اینجاست، مگر نمایندگان مجلس از همگامی عراقچی و شورای عالی امنیت ملی آگاه نبودند؟ پس مخالفت های آنها بر سر چه بود؟ روح الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی به این پرسش ما پاسخ داده است.
بعد از اینکه قانون تعلیق همکاری دولت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد در مجلس، نمایندگان مجلس خودشون رو خارج از قود بازی دیدن، یعنی اونها دولت رو مکلف کرده بودن که با آژانس اتمی همکاری نکنه و مسئولیت حقوقی این موضوع به گردن نمایندگان مجلس میافتاد، اما از طرف دیگه برای برگردوندن همکاری ها عملا هیچ اختیاری نداشتن و اون مشروط شده بود به تصویب شورای عالی امنیت ملی. در نتیجه در مقطع کنونی شروع کردن به مخالفت با طرح توافق جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی هستی تا جایگاه خودشون رو مجددا احیا بکنن و بگن که ما هم هستیم تو این بازی و ما هم نقش داریم. اما از طرف مقابل به دلیل اینکه اساسا رهبر جمهوری اسلامی در مقطع کنونی از اظهار نظر صریح در خصوص موضوعات مربوط به توافق هسته‌ای تفره میره و اساسا در این خصوص خیلی پشت سر دولت وای نستاده، در نتیجه طیف تندروی مجلس این فرصت رو پیدا کردن که بیشتر از گذشته به دولت بتازن و شیوه به زعم خودشون سازشکارانی دولت در قبال آژانس هسته‌ای رو زیر سوال ببرن. بر همین اساس بود که از دولت خواستن که متن توافق با آژانس منتشر بشه، به صورت عمومی انتشار پیدا بکنه، اما به دلیل این اتفاق امکان پذیر نیست. الان شورای عالی امنیت ملی از یک طرف به خاطر مسئولیتی که در این پرونده داره و از طرف دیگه برای پر کردن خلأ کاریزمایی که رهبر جمهوری اسلامی باید در این خصوص اعمال میکرد و ایجاد اجماع در درون بدنه حکومت میکرد، وارد عمل شده، بیانیه داده و اون رو مطابق مصوبات و دیدگاه‌های شورای عالی امنیت ملی تونسته.
آقای رحیم پور، وزیر امور خارجه ایران یه بار دیگه به سه کشور اروپایی درباره استفاده از مکانیزم ماشه هشدار داده. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشته دوراهی سخت پیش روی سه کشور اروپایی است. استفاده کنی از دستت رفته. از دیدگاه شما این تهدید عراقچی رو باید چگونه توجیه کرد؟ به ویژه که سه کشور اروپایی نشانه ای از تعلل و یا متوقف کردن روند مکانیزم ماشه از خودشون نشون ندادن. حالا این تهدید اروپایی ها رو شما در کنار صدور اجازه بازرسی به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به گزارش وال استریت جورنال بدون تاریخ، بدون اینکه مشخص بشه چه زمانی این بازرسی ها قرار انجام بشه رو چگونه تحلیل میکنید؟ هر دو رو اگر در کنار هم بگذارید.
اگر خاطرتون باشه ترویکای اروپایی برای تعلیق مکانیزم ماشه سه تا درخواست رو مطرح کرده بودن. یکیش بازگردوندن بازرسی های آژانس و اصطلاحا همکاری مجدد جمهوری اسلامی با آژانس اتمی بود. دومیش تعیین تکلیف بیش از 400 کیلو، حدود 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% بود و سوم از سرگیری مجدد مذاکره ها با امریکا و البته مذاکره های سازنده با ایالات متحده رو مطرح کرده بودن. الان جمهوری اسلامی و آقای عراقچی به واسطه انعقاد اون تفاهم با آژانس بین‌المللی اتمی یک مورد از موضوعات اروپایی ها رو مرتفع کرده به زعم خودش، در نتیجه میره دست پیش بگیره. به دست پیش گرفتن به این معنا است که اروپایی ها رو تحت فشار قرار بده. با توجه به اینکه امریکا از برجام خارج شده و اروپایی ها مکانیزم ماشه رو در قالب برجام دارن اجرا میکنن، داره اروپا رو تحت فشار قرار میده که مستقل از آمریکا مکانیزم ماشه رو متوقف کنه و اون رو مشروط میکنه به اینکه توافق هسته‌ای قابلیت اجرا داشته باشه. وقتی از توافق هسته‌ای صحبت میکنیم، منظورمون بازرسی‌های مجدد از تمامی تاسیسات هسته‌ای هست، امتناع جمهوری اسلامی از خروج از MPT هست و اینها باعث میشه که به اهرام فشار تبدیل بشه از سوی جمهوری اسلامی در برابر آژانس اتمی و تروریکای اروپایی. به این ترتیب حالا که تونستن این مسئله رو حل کنن و هنوز موفق نشدن که مذاکره ها با آمریکایی ها رو از سر بگیرن، به این ترتیب سعی میکنن اروپا رو تحت فشار قرار بدن تا در قالب برجام اروپا مکانیزم ماشه رو متوقف کنه. نکته حائز اهمیت این است که توپ در زمین اروپایی ها قرار میگیره، اما این توپ رو قبلا سرویسش رو اروپا زده، اصطلاحا اروپا شروطش رو گذاشته و اگر قرار نباشه اون شروط محقق بشه از سوی جمهوری اسلامی، منم بعید میدونم که مکانیزم ماشه رو متوقف بکنن و در مقطع کنونی از حرفی که زده شده، از نامه‌نگاری هایی که در سازمان های بین المللی انجام دادن بخوان در واقع عدول بکنن.
آقای رحیم پور، با تمام صحبت هایی که شما میکنید، اما این توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی کوچکترین تاریخی در اون ذکر نشده و تا روزی که بازرسان به بازرسی از همگی سایت های ایران دست پیدا نکنن، اون وقت قاعدتا نباید انتظار داشت که سه کشور اروپایی حتی این مورد رو هم مورد قبول قرار بدن. تصور میکنید که بی تاریخ بودن و بی زمان بودن این مسئله تا چه اندازه موثر خواهد بود در تصمیم سه کشور اروپایی؟
واقعیت اینه که توافق بین جمهوری اسلامی و آژانس اتمی اساساً یک توافق عملیاتی نیست، حداقل در مقطع کنونی قابلیت اجرا نداره، به ویژه تا حدود 2 هفته دیگه تکلیف مکانیزم ماشه و ارجاعش به شورای امنیت سازمان ملل مشخص خواهد شد و تا اون مقطع به هیچ عنوان جمهوری اسلامی حاضر نخواهد بود که بازرسان آژانس رو راه بده به کشور تا اونا بازرسی هاشون انجام بدن و تا اون بازرسی ها شروع نشه که اساسا امکان اثرگیری همکاری وجود نخواهد داشت. تازه در این تفاهم یک شرط دیگه هم گذاشته شده، قبل از اینکه بازرسان آژانس مجددا وارد کشور بشن، جمهوری اسلامی از تاسیسات آسیبی خودش بایستی گزارشی تهیه بکنه و اون گزارش رو در اختیار دبیرکل آژانس بین‌المللی اتمی قرار بده و بعد بر اساس درخواست جمهوری اسلامی آژانس درخواست بازرسی بکنه. به این اساسا فرایند 1-2 هفته 3 هفته نیست و احتمالاً 2-3 ماه به طول بیانجامه. در این فاصله جمهوری اسلامی میخواد مطمئن بشه که آیا مکانیزم ماشه متوقف میشه یا اسنپبک اتفاق میفته. به این مسئله‌ای که الان من توضیح دادم رو حتما اروپایی‌ها هم بهتر از ما مطلع هستن ازش. در نتیجه اگر قرار باشه یک تفاهم به مرحله عملیاتی برسه، باید استلزامات و مقتضیات اون رعایت بشه، از جمله ارائه گزارش جمهوری اسلامی و بعد درخواست آژانس و بعد ورود به بازرسان آژانس به ایران. اینها انقدر زمان بر هست که اساساً عملیاتی شدن و نهایی شدن توافق موجود رو کاملاً به محاق می‌زنه.
شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید توافق اخیر میان وزارت امور خارجه کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است. با دیدگاه روح الله رحیم پور، تحلیلگر سیاسی، در این باره آشنا شدیم.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و وقتی در پیام رسان واتساپ هستید، یادتون باشه که با شماره 20-420-725-970-30 میتونید دیدگاهاتون رو به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسونید. عزیزان، هر چی میکنید بکنید، اما خاموش نمونید. در مورد هر مسئله یا هر چیزی که مد نظرتونه، 20-420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ. از جمله میتونید در مورد توافق اخیر وزارت امور خارجه ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران یا هر مسئله دیگری صدای خودتون را به گوش اونها برسونید. و ما بشنوید که امروز یک شنبه نشست دو روزه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه پایتخت قطر آغاز میشه. این نشست اضطراری برای اعلام حمایت قاطع این کشورها از قطر و محکومیت حملات مرگبار اسرائیل به دوحه برنامه ریزی شده. در این حملات اسرائیل به هدف اعلام شده خود برای از میان برداشتن رهبران سیاسی گروه افراطی حماس دست نیافت و با واکنش‌های تند جهانی هم روبرو شد. بشنویم از جمشید زند.
اعضای سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در نشست دوحه در مورد اتخاذ موضع مشترکی در واکنش به حملات روز سه‌شنبه اسرائیل به ساختمان دفتر سیاسی گروه افراطی حماس رایزنی خواهند کرد. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر به خبرگزاری رسمی آن کشور گفته است روز یکشنبه وزرای خارجه کشورهای اسلامی پیشنویس بیانیه نهایی در مورد حمله اسرائیل به قطر را آماده می کنند و روز دوشنبه به گفته وی رهبران کشورهای شرکت کننده در این نشست بیانیه نهایی درباره حملات اسرائیل را صادر خواهند کرد. ماجد الانصاری با اشاره به حمایت قاطع و گسترده کشورهای عرب و مسلمان از قطر در مقابل آنچه که وی تهاجم بزدلانه اسرائیل خوانده، گفته است برگزاری این نشست نشانه است از رد قاطعانه تروریسم حکومتی اسرائیل. رهبران بیشتر کشورهای مسلمان و عرب منطقه از جمله مسعود پزشکیان و رجب طیب اردوان، رؤسای جمهور ایران و ترکیه و محمد السودانی نخست وزیر عراق در این نشست شرکت می کنند. حمله روز سه‌شنبه اسرائیل به ساختمان دفتر سیاسی حماس در دوحه که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، با واکنش تند کشورهای منطقه، کشورهای غربی، خانواده‌های گروگان‌ها و شماری از سیاستمداران اسرائیلی روبرو شده است. اما بنیامین نتانیاهو که دستور حمله را صادر کرده بود، از این عملیات دفاع کرده و گفته است از میان برداشتن رهبران حماس که در قطر زندگی می‌کنند، مانع اصلی بر سر راه آزادی همه گروگان‌ها و پایان جنگ در غزه را از بین خواهد برد. روز گذشته هم آقای نتانیاهو و تعدادی از وزرای دست راستی کابینه وی از قطر خواستند رهبران سیاسی حماس را از آن کشور اخراج کند و در غیر این صورت اسرائیل این کار را انجام خواهد داد. حمله روز سه‌شنبه و این گونه اسارات مقامات اسرائیلی سبب شده مذاکرات آتش بس که قرار بود از سر گرفته شود بار دیگر متوقف شود، ولی قطر تأکید کرده که به نقش میانجیگری خود ادامه خواهد داد. آمریکا هم که بزرگترین حامی و متحد اسرائیل است، این اقدام نتانیاهو را به طور رسمی و علنی محکوم نکرده، ولی ناخشنودی خود را از این حملات ابراز کرده است. و در حالی که سران کشورهای مسلمان و عرب منطقه به تدریج وارد دوحه می‌شوند، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم روز یکشنبه وارد اورشلیم شد. آقای روبیو قرار است با بنیامین نتانیاهو و دیگر مقامات ارشد اسرائیلی درباره مذاکرات آتش بس، حمله مرگبار روز سه‌شنبه به دوحه و شهرک نشین‌های جدید در کرانه باختری گفتگو کند. در حمله روز سه‌شنبه به ساختمان دفتر سیاسی حماس در دوحه که هدف اصلی آن از بین بردن خلیل الحیه، مذاکره کننده ارشد حماس، خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی و دیگر مقامات ارشد این گروه افراطی بود، چهار نفر از اعضای این گروه از جمله پسر الحیه و یک مأمور امنیتی قطری کشته شدند. اسرائیل پس از چند روز تأیید کرد که به اهداف اعلام شده اش دست نیافته است.
امروز یک شنبه نشست دو روزه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه پایتخت قطر آغاز میشه و این نشست اضطراری برای اعلام حمایت قاطع این کشورها از قطر و محکومیت حملات مرگبار اسرائیل به دوحه است. از جمشید زند میشنیدیم. و ما در روزهای گذشته خبرهایی درباره نقض حکم پرونده اکباتان در دیوان عالی کشور منتشر شده. وکیل یکی از متهمان پرونده گفته که فرجام‌خواهی کلیه متهمان مورد پذیرش دیوان عالی کشور قرار گرفته. پرونده اکباتان از حساس‌ترین و امنیتی ترین پرونده های مرتبط با اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 و 6 متهم این پرونده هم در دادگاه کیفری و همچنین در دادگاه انقلاب با اتهاماتی بسیار سنگین که در قوانین جمهوری اسلامی مجازات مرگ به همراه داره مواجه هستند. فرشته قاضی از رادیو فردا:
دیوان عالی ایران حکم قصاص صادر شده از سوی مستشاران شعبه 13 دادگاه کیفری 1 تهران برای 6 متهم پرونده اکباتان را نقض کرد. پیام درفشان وکیل حسین نعمتی به سایت دیدبان ایران گفته که فرجام خواهی کلیه متهمان مورد پذیرش دیوان عالی کشور واقع شده و پرونده به دلیل رفع ابهامات موجود با نقض احکام اعدام تمام متهمان به دادگاه کیفری 1 ارسال شده است. میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیر محمد اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برموزپورناک از سوی مستشاران شعبه 13 دادگاه کیفری 1 تهران به قصاص با رد تفاضل دیه در حق هر یک از متهمان قبل از اجرای قصاص و همچنین پرداخت دیه بابت صدمات غیر مؤثر در قتل محکوم شده بودند. نوید نجاران از حیث جنبه عمومی به 1 سال حبس تعزیری هم محکوم شده بود. آنها از سوی مستشاران شعبه 13 به قتل آرمان علیوردی محکوم شده بودند. طلبه 21 ساله حوزه علمیه آیت الله مجتهدی و بسیجی یگان امنیتی امام رضا سپاه محمد رسول الله ساکن محله شهران تهران که تصاویری از ضرب و جرح او در شهرک اکباتان در 4 آبان 1401 که منجر به قتل او شد منتشر شده است. احسان شیخ الحکمایی و سعید شرافتی، دو مستشار این پرونده که حکم به قصاص صادر کرده بودند، در هیچ یک از جلسات رسیدگی به پرونده حضور نداشتند و چند روز پیش از صدور حکم به این شعبه منتقل شده بودند. اما اصغر خلیلی، رئیس شعبه 13 دادگاه کیفری 1 استان تهران که در 7 جلسه به این پرونده رسیدگی کرده بود، با رأی صادر شده از سوی مستشاران مخالف بود و رأی جداگانه ای صادر کرد. او با مخالفت با حکم قصاص نوشته بود که در این پرونده ماده 479 قانون مجازات اسلامی لحاظ شود. ماده 479 قانون مجازات اسلامی میگوید هرگاه کسی بر اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند. حالا شعبه 9 دیوان عالی کشور حکم مستشاران را نقض کرده است، حکمی که اعترافات اجباری علیه خود و علیه دیگر متهمان پرونده مبنای صدور آن از سوی مستشاران بوده است. در متن رأی قصاص صادر شده توسط مستشاران هم به وضوح آمده که متهمان در جلسات دادگاه اعترافات اجباری علیه خود را رد، مشارکت در قتل را انکار و تأکید کردند که مجبور به اعتراف علیه خود شده بودند. وکلای این پرونده اما خواستار محاکمه فرمانده آرمان علیوردی شده بودند که او را روز 4 آبان 1401 از حوزه علمیه به قصد سرکوب به اکباتان فراخوانده بود و همراه با 4 نفر دیگر برای شناسایی لیدرهای معترضین به میان مردم معترض فرستاده بود. تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد که به رغم احضارهای چند باره از سوی بازپرس شعبه 13 دادگاه کیفری 1 استان تهران، هیچ یک از فرماندهان بسیج و سپاه که مسئولیت سرکوب اعتراضات اکباتان را بر عهده داشتند در این شعبه حضور نیافتند. 2 فرمانده نظامی به عنوان مطلع به این شعبه احضار شده بودند. پرونده اکباتان از جنجالی ترین پرونده های مرتبط با اعتراضات بعد از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد است که با سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی حساسیت های امنیتی بیشتری به خود گرفت.
آرمان عزیز، او چه گناهی کرده بود؟ طلبه جوان، دانشجو بوده، آمده طلبه شده، متدین، مؤمن، متعبد، حزب اللهی. شکنجه کنن، زیر شکنجه او رو بکشن، جسدشو بیندازن تو خیابون. اینا کارهای کوچکیست؟ اینا کیان؟ این جوانای ما که نیستن اینا. اینا کیان؟ از کجا دستور میگیرن؟
در ارتباط با پرونده قتل آرمان علیوردی اما پرونده دیگری هم در دادگاه انقلاب تشکیل شده است. میلاد آرمون، محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران در شعبه 15 دادگاه انقلاب به محاربه متهم شدند. پرونده‌ای که در یک طرف آرزو فروغی و عزت الله علیوردی، مادر و پدر آرمان علیوردی، به عنوان شاکی حضور دارند با پشتوانه حکومتی که فرزندشان را شهید نامیده، و در دیگر سو متهمان جوانی که به گفته وکلایشان و همچنین بر اساس رأی رئیس شعبه کیفری استان تهران هیچ کدام متهم به قتل آرمان علیوردی نیستند.
از فرشته قاضی می شنیدیم.
مالیاباد،
بازار تلفن‌های سری،
شوهرداشته شهر،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شند کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. و برای تکمیل این همراهی در پیام رسان واتساپ با 2420-725-970-30 با دیگر شنوندگان ما، میلیون ها تن از اونها در گوشه و کنار ایران و جهان در تماس باشید و دیدگاه های خودتون رو به گوش اونها برسونید. عزیزان، ساعت دقیقاً 14:30 است. دعوت میکنم که با پریس صحبتی همکارم همراه بشیم و تازه ترین خبرها رو بار دیگه از او بشنویم.
سلام مجدد. شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه اعلام کرد توافق امضا شده میان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مصوب این نهاد بوده است. وزیر خارجه ایران شامگاه شنبه خطاب به 3 کشور اروپایی حاضر در برجام گفت که در صورت استفاده از مکانیزم ماشه همه چیز از دستتان خواهد رفت. در سومین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، تظاهرات و تجمعات مختلفی در شهرهای مختلف اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا برگزار شد. زهرا رهنورد از رهبران در حصر جنبش سبز در پیامی به مناسبت سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی، اعتراضات سراسری پس از آن را حرکتی خواند که به گفته او بیداری پایان ناپذیری را برای ملت ایران تداوم بخشیده است. کمیته حمایت از زندانیان فرانسوی در ایران میگوید سسیل کوهلر، شهروند فرانسه زندانی شده در ایران، در آخرین تماس با خانواده‌اش گفته است که دیگر بریده است و طاقت ندارد. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با رهبران سیاسی اسرائیل صبح یکشنبه وارد اورشلیم شد. مارکو روبیو قرار است با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، درباره روند مذاکرات آتش‌بس و حمله به ساختمان دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در دوحه گفتگو کند. وزارت خارجه ایران بیانیه اعضای گروه 7 در مورد عملیات برون مرزی جمهوری اسلامی را محکوم کرده و آن را بی اساس، غیر مسئولانه و فرافکنی محض خوانده است. پیام درفشان، وکیل یکی از متهمان پرونده موسوم به اکباتان، در گفتگو با سایت دیدبان ایران از نقض احکام صادره 6 متهم این پرونده در دیوان عالی کشور خبر داد. در آستانه نشست اضطراری سران کشورهای عرب و اسلامی، مصر بار دیگر تلاش می‌کند طرح ایجاد یک نیروی نظامی مشترک عربی مشابه پیمان ناتو را احیا کند. این ایده در پی حمله اسرائیل به دوحه و افزایش نگرانی‌های امنیتی در منطقه توسط مصر مطرح شده و قاهره امیدوار است این طرح حمایت گسترده‌تری پیدا کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز شنبه در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت جنگ روسیه و اوکراین در صورتی پایان خواهد یافت که همه کشورهای عضو ناتو خرید نفت از روسیه را به کلی متوقف کنند و بر چین به دلیل خرید نفت از روسیه تعرفه‌هایی بین 50% تا 100% اعمال شود. فهرست اولیه نامزدهای جوایز ملی کتاب آمریکا در سال 2025 منتشر شد و در بخش غیر داستانی کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی، اثر مشترک فاطمه جمالپور و نیلو تبریزی نامزد شده است. این اثر خیزش زنان ایران در اعتراضات 1401 را از خلال داستان‌های درهم تنیده دو روزنامه‌نگار ایرانی روایت می‌کند. پلیس لندن اعلام کرد که حدود 110 هزار نفر روز شنبه در مرکز لندن برای راهپیمایی و تجمعی که توسط تامی رابینسون، فعال راست افراطی، سازماندهی شده بود، گرد آمدند، در حالی که حدود 5 هزار نفر از فعالان ضد نژادپرستی اعتراض کوچکتری را در مخالفت با آن برگزار کردند. تامی رابینسون 42 ساله رهبر سابق و از بنیانگذاران گروه راست افراطی لیگ دفاع از بریتانیا است. وی ضد تراجنسیتی ها و ضد مسلمانان، به خصوص مسلمانان مهاجر است و سوابق محکومیت های کیفری متعددی دارد.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم پریس صحبتی شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید
و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی. بشنوید که اریکا کرک، همسر چارلی کرک رو به خاطر دارید، فعال سیاسی محافظه‌کار آمریکایی، حامی دونالد ترامپ و بنیانگذار سازمان ترنینگ پوینت یو اس ای، که 4 روز پیش در حالی که در دانشگاه یوتا سخنرانی می‌کرد هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد و حالا همسر او اریکا کرک اعلام کرد که میراث سیاسی شوهر کشته شدهش رو ادامه خواهد داد. در همین حال قراره که فرد مظنون به قتل چارلی کرک روز سه‌شنبه، 2 روز دیگه، در دادگاه حاضر بشه. جزئیات بیشتر رو از همکارم مهران کریمی بشنوید.
اولین تصویر از تایلر رابینسون متهم به قتل چارلی کرک هنگام بازداشت روز جمعه به صورت از سوی رسانه‌های بین‌المللی و داخلی آمریکا منتشر شد. او قرار است روز سه‌شنبه 16 سپتامبر در دادگاه حاضر شود. دادستانی در حال آماده سازی کیفرخواست به اتهام قتل و جرایم دیگر است. اسپنسر کاکس فرماندار یوتا پیش از دستگیری رابینسون گفته بود که می‌خواهد قاتل آقای کرک با مجازات اعدام روبرو شود و تیراندازی روز چهارشنبه را ترور سیاسی توصیف کرد. ایالت یوتا یکی از 5 ایالتی است که در برخی شرایط از مجازات اعدام استفاده می‌کنند. دونالد ترامپ هم در مصاحبه‌ای با برنامه فاکس اند فرندز همین موضع را تکرار کرد. فرماندار یوتا روز جمعه ضمن تأیید بازداشت مظنون به قتل چارلی کرک تأکید کرد که خشونت و نفرت نباید با خشونت متقابل پاسخ داده شود و تنها از این راه میتوان بر شکاف فزاینده جامعه غلبه کرد. او از نقش پدر تایلر رابینسون در بازداشتش گفت.
عصر روز 11 سپتامبر یکی از اعضای خانواده تایلر رابینسون با یک دوست خانوادگی تماس گرفت و او هم با دفتر کلانتر شهرستان واشنگتن تماس گرفت و اطلاع داد که رابینسون نزد آنها اعتراف کرده یا به نوعی القا کرده که مرتکب قتل شده. این اطلاعات به دفتر کلانتر یوتا و همچنین تیم تحقیق حاضر در صحنه در دانشگاه یوتا ولی منتقل شد. اطلاعات به FBI هم گزارش شد.
او اعلام کرد روی گلوله‌های شلیک نشده پیام‌هایی با مضمون این را بگیر فاشیست، بلاچاو بلاچاو و اگر این را می‌خوانی همجنسگرا هستی درد شده بود. فرماندار یوتا همچنین گفت اعضای خانواده تایلر رابینسون به پلیس گفتند او طی سال‌های اخیر سیاسی تر شده بود. همسر چارلی کرک هم روز جمعه اعلام کرد میراث سیاسی شوهر کشته شده اش را ادامه خواهد داد.
جنبشی که همسرم بنا نهاد از بین نخواهد رفت. هرگز. من اجازه نخواهم داد چنین اتفاقی بیفتد.
به گفته شماری از تحلیلگران، آقای کرک به عنوان یکی از چهره‌های نسل هزاره نقش تاثیرگذاری در ثبت ده‌ها هزار رای دهنده جدید به سود آقای ترامپ ایفا کرد. چارلی کرک روز چهارشنبه در حال صحبت با یک میکروفون دستی بود که هدف گلوله قرار گرفت.
از مهران کریمی میشنیدیم.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
3 سال پس از اعتراضات زن زندگی آزادی، مژگان ایلان لو، مستندساز و کارگردانی که خود هزینه همراهی با این جنبش را پرداخته است، از تغییر معنای ترس و شجاعت در جامعه امروز ایران می‌گوید. این عضو انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند از هنرمندانی می‌گوید که انتخاب کردند حرفه خود را برای آرمان‌هایشان کنار بگذارند. رویا ملکی در گفتگو با مژگان ایلان لو، نویسنده و مستندساز ساکن ایران، از رنج، امید و مقاومت زنان در سالهای پس از اعتراضات سال 1401 خورشیدی پرسیده است.
میتونم در یک عبارتی که اسم کتابم رو هم گذاشتم خلاصه کنم به عنوان نفس دوم. ببینید، نفس دوم یه اصطلاح دو میدانیه. وقتی که شما انقدر دونده داره میدوه که دیگه نفسش بند میاد و میخواد تسلیم بشه و بگه دیگه مبارزه رو ادامه نمیدم، اگر مقاومت کنه یک نفس دومی از او بالا میاد که معتقدن کاراکتر قهرمانی مال همون نفس دومه. من معتقدم زنان ما و مردان ما برای مبارزه با استبداد در جنبش زن زندگی آزادی یک نفس دوم پیدا کردن و این نفس دوم نه برگشت ناپذیره نه تمام شدنی.
خانم ایلانو، در این نفس دوم چه میشه دید؟ مقاومت، امید یا رنج؟
مجموعه ای از همه این احوالات، مجموعه ای از رنج، مقاومت، مبارزه، امید، ناامیدی، شادی، غم، مثل جنس خود زندگی، احوالات متناقض و متضادی که در طول زندگیمون تجربه میکنیم، در ماجرای زن زندگی آزادی هم همین اتفاقات افتاد.
اگه قرار باشه به ترس و شجاعت در این احوالات اشاره کنیم، به عنوان یک مستندساز در این 3 ساله، این دو مفهوم چه تغییری در فضای اجتماعی ایران داشتن؟
یک داستانی در ادبیات ما وجود داره، به نظر من خیلی میتونه مصداق داشته باشه. در ادبیات ما هست که یک اتاق 7 قصه هایی وجود داشته که همیشه درش بسته بوده و صدای هیولایی از اون تو می اومده و هیچ کس جرئت نمی کرده که در اون اتاق رو باز بکنه و می گفتن که اون اتاق تلس شده است و هیولایی در اون اتاق وجود داره. تا اینکه به هر حال یک نفر شجاعت میکنه و در اون اتاق رو باز میکنه و میبینن که یک موشی گیر افتاده در یک کنجی و صدایی که از اون بیرون میومد شبیه صدای هیولا و تلس بود. در واقع از زندگی آزادی در این اتاق تلس شده رو باز کرد. در این اتاقی که شما از استبداد بترسید، از روایت‌های طولانی که بر سر شما وجود داره، شما رو به عنوان یک انسان درجه دوم همیشه در مرحله قرار داده که مورد تبعیض و بی‌عدالتی قرار گرفتید، این زن زندگی آزادی این تلسم رو شکوند، این تلسم رو باطل کرد. باز یه مثال دیگه بخوام بزنم، مثل دونده که 10 متر دارن در خطهای متفاوت با فاصله متفاوت از هم میدوند، یک نفر اون روبان قرمز رو پاره میکنه ولی اون 9 نفر دیگه اون مسیر رو بر نمیگردن، همون مسیری که باطل شده رو با فاصله طی میکنن. زنها در جنبش زن زندگی آزادی اون روبان قرمز رو شجاعت کردن و بریدن و ازش عبور کردن. بقیه گروه های اجتماعی صاحب صدا شدن و یاد گرفتن از این خط قرمز رو عبور بکنن و دیدن که بله، هیبت استبداد شکستنیه.
عبور از خط قرمز ها اون چیزیه که این در این 3 سال ما در گروه های مختلف دیدیم، از جمله در میان هنرمندان، گروه خودخواسته از حرفشون کناره گیری کردن به خاطر آن چیزی که مطالبه داشتن و بهش نرسیدن و گروهی هم کنار گذاشته شدن. روایت شما چی از این کناره گیری های خودخواسته یا ناخواسته؟
بیشتر از هر تعبیر دیگه ای دوست دارم بگم اینها تکلیف خودشون رو بیشتر از همه انسانهای دیگه با خودشون روشن کردن و شجاعت این رو داشتن. وقتی میبینن سیستمی رو قبول ندارن یا بهش اعتراض دارن، به خاطر بقیه امتیازهایی که براشون میاره مثل ثروت، شهرت، توجیهگر ستمگر نباشن و این شجاعت رو داشتن که هزینه بدن. دقیقا مثل این میمونه که توی این جدولهایی که چندین راه بن‌بست وجود داره و شما باید یک راه رو به طرف راه رستگاری و نجات پیدا کنید، وقتی میبینید در یک بن‌بست گیر افتادید، بلافاصله باید مسیرتون رو عوض کنید و یک مسیر جدید پیدا بکنید. این هنرمندان توانایی و شجاعت اینو داشتن که مسیرشون رو عوض کنن و وقتی میبینن توی بن‌بست گیر افتادن، همین جوری برای خودشون توجیه نتراشن. در واقع اونها تصویر بزرگتر رو دیدن، نقش خودشون رو در این هستی دیدن، در این جامعهشون دیدن، به جای اینکه همون مقطع کوتاه چند ساله کار کردن بیشتر رو ببینن.
خود شما جز کسانی بودید که به هر حال این شجاعت رو به خرج دادید و هزینه‌اش رو هم پرداختید، ایستادن در برابر حجاب اجباری و سکوت نکردن. تجربه بازداشت و زندانی که شما داشتید، فکر می‌کنید روی روند حرفه شما چه تغییر ایجاد کرد؟ چگونه تأثیر گذاشت؟
برای من که سرتاپا حسن بود، به خاطر این بود که تونستم در درون یک جریانی قرار بگیرم، روایتگر نسلی باشم که خیلی متفاوت بودن با قبل و بعد خودشون و من به شکل ناخواسته ای از طرف حاکمیت، برای اینکه میخواستن بقیه سینماگران رو بعد از دوره‌های 2-3 هفته‌ای بازداشت در 2 الف یا 209 با وثیقه آزاد میکردن، ولی برای اینکه می‌خواستن منو تنبیه مضاعف بکنن، بهم حکم دادن و منو انداختن در زندان قرچک. و زندان قرچک مملو بود از بچه‌های نسل جوان که خب من روایت‌های اونها رو نوشتم، چیزهای بسیاری ازشون آموختم و الان دارم این آموخته‌هام رو به عنوان اسناد ثبت می‌کنم در تاریخ. و بعد از اونجا من رو منتقل کردن به زندان اوین که من دوباره برای اینکه می‌خواستن بیشتر منو تنبیه بکنن، یه حکم 10 ساله زندانم بهم دادن. ولی این باعث شد که من در مینستریم جریان‌های مبارزاتی زنان قرار بگیرم و به شکرانه این اتفاقی که برام افتاد، تمام اینها رو ثبت کردم، روایت کردم و به عنوان سند تاریخی الان دارم منتشرشون میکنم.
چکیده از این آموخته ها چه بود؟ چکیده از این آموخته ها را اگر قرار باشه روایت کنید چه هست؟
من 3 فصل دارم. فصل اول زندان انفرادی بود. انفرادی برای من محاکاتی با خودم بود. ارتباطم با اشیا، با محیط. 7 سالم بود وقتی انقلاب شد. تمام اون اتفاقاتی که در ذهن و روح من افتاد که من رو تبدیل کرد به اون مژگان ایلانلو 50 ساله که الان گوشه زندان انفرادی نشسته بود. من از اینکه اولین بار اصلا مفاهیم انقلابی در اول دبستان ما چه جوری وارد ذهنمون شد تا روایت‌هایی که با مادر بزرگ خودم دارم، جریان‌های دهه از جنگ، همه این مواردی که شخصیت یک جور من رو که یک نمونه ای از نسل انقلابی جامعه بودم رو روایت میکنه. بعد که اومدم زندان قرچک، چکیده قرچک، من دیگه از قالب خودم میام بیرون، بچه های نسل زد رو مقایسه میکنم. اصلی ترین نکتهشون این بود که چقدر این بچه ها به طور ذاتی قدرتمندتر شدن، به خاطر اینکه مثل ما آدم های ایدئولوژیک و آدم های آرمان طلبی نیستن، آدم های زندگی در لحظه هستن، آدم هایی هستن که به راحتی میتونن اتفاقات رو تحلیل کنن، حذف کنن، به شکل ذاتی واکنش نشون میدن و این خیلی بهشون کمک کرده. من بسیار چیزها از اونها آموختم و مهمترینش رهایی از ایدئولوژی بود. خیلی به منی که تمام پوست و گوشت و خونم از آرمان و ایدئولوژی بود خیلی چیزا یاد داد. و بعد در زندان اوین که خب گروه های سیاسی بودن، حقوق بشری، چپ‌ها، پادشاهی خواهان، دانشجویی، همه این اصلاح طلب‌ها، و من از درون با همه این گروه ها آشنا شدم و یک جور زنانگی خاصی رو نقطه اشتراک دیدم در تمام این صفت. ببینید سیاست در کشور ما زنانه شد و این زنانه شدن یک جور مدل مقاومت مستمر، مداوم، برگشت ناپذیر و خشونت پرهیزه. این اون چکیده هست که من میتونم در مورد تجربه این 3 سال به شما بگم. همون محصولی که الان شما ببینید گروه های سیاسی بدون توجه به این نکته نمیتونن حرف خودشون رو پیش ببرن، به خاطر اینکه اون گروه مرجع و تاثیرگذار در جامعه یک جور جنس زنانه‌ای پیدا کردن که مختص به خودشه و از نگاه های ایدئولوژیک و آرمان طلب و شعاری قبل از این فاصله گرفت.
به هر حال اعتراضات زن زندگی آزادی، آن چیزی که نمیشه کتمان کرد این که مردان زیادی هم در کنار زنان ایستادند، پای مطالبات زنان ایستادند و از اون به بعد تغییرات گسترده‌ای هم حتی کردند، حتی در جامعه ما این تغییرات رو میبینیم. فکر میکنید که مردان چقدر در این حوزه تاثیرگذار بودند و چه همراهی هایی کردند؟
زندان قرچک که بودم یک جایزه حقوق بشری رو تو جشنواره وین بردم که از زندان قرچک یک پیام میدادم و جایزه‌ام رو تقدیم به مردانی کردم که برای دفاع از حقوق زنان به میدان اومده بودن و میفهمن که نخستین اصل دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان یک مسئله زنانه نیست، یک مسئله بشریه. یک اصلی رو بگم، واقعا مسئله زنان در ایران یا زنانگی مسئله زنان نیست، مسئله زنان و مردانه. و من مردان بسیاری رو دیدم که خیلی وقتها عدالت طلب بودن، برابری خواه بودن، مدافع حقوق زنان بودن، در حالی که زنانی رو دیدم به شدت احیا کننده نگاه پدرسالار بودن. به شما میتونم با تجربه زیسته این 3-4 ساله بگم که این جنس مردان در کف خیابونها دیده میشن، در میدان شوش و میدان راه آهن دیده میشن، در مترو تهران و اتوبوسها دیده میشن. اینها مردایی که با تمام وجود صادقانه و قلبن زنان رو تحسین میکنن این مقاومت زن رو. اما وقتی وارد گروه های سیاسی میشیم، وارد مردان سینماگر میشیم، مردان روشن فکر میشیم، میبینیم این نگاه کاهش پیدا میکنه، این حمایت کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون واقعا احساس میکنن که اگر بخوان خیلی همراهی بکنن جاشون تنگ میشه. ولی در متن مردم اجتماع این برابری طلبی، این مبارزه بین زن و مرد به طور مساوی، حتی خیلی جاها مردها بیشتر از زنها مشوق هستن برای نسل جدید که مبارزه رو ادامه بدن.
3 سال پس از اعتراضات زن زندگی آزادی، مژگان ایلانلو مستندساز و کارگردانی که خود هزینه همراهی با این جنبش رو پرداخته، از تغییر معنای ترس و شجاعت در جامعه امروز ایران در گفتگو با همکارم رویا ملکی می گفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دوستان، شما میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی مختلف ما با ما در تماس باشید. همچنین همونطور که پیشتر براتون اعلام کردم، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 میتونید صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید. اما ممکنه که شما از اون جمله‌ای که علاقمند به شبکه‌های مجازی و پیام رسان‌ها هستن نباشید، پس از طریق سنتی هم میتونید با ما در تماس باشید. شماره پیامگیرهای رادیو فردا 2420-22-11-22-112 و 113 و تکرار میکنم 2420-22-11-22-112 و 113. و ما بشنوید که رومانی روز شنبه از تجاوز یک پهپاد روسی به حریم هواییش خبر داد و اعلام کرد که در واکنش جت‌های جنگنده‌اش به پرواز درآمدند. وزیر دفاع رومانی گفت که این نقض حریم هوایی در جریان حمله پهپادی روسیه به اوکراین رخ داده است. مهدی طاهباز و جزئیاتی بیشتر.
روز شنبه وقتی یک پهپاد روسیه قصد حمله به زیرساخت‌های اوکراین در نزدیکی مرزهای این کشور را داشت، وارد حریم هوایی رومانی شد. در واکنش رومانی هم جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد و به مقابله پرداخت. رومانی دومین کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است که گزارش ورود پهپادهای روسیه را به حریم هواییش در کمتر از یک هفته می‌دهد. پس از ورود پهپادهای روسیه به حریم هوایی لهستان در روز سه‌شنبه 18 شهریور، جنگنده‌های این کشور و ناتو به پرواز درآمدند و ارتش لهستان گفت که تعدادی از پهپادها را ساقط کرده است. دولت لهستان نقض حریم هواییش را اقدامی خصمانه خواند که جان شهروندانش را به خطر انداخته بود. رومانی عضو اتحادیه اروپا و ناتو که مرزی به طول تقریباً 650 کیلومتر با اوکراین دارد، از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین شاهد سقوط قسمت‌هایی از پهپادهای روس یا بقایای آنها بر روی خاکش است. قانونگذاران رومانی پیشتر در سال جاری قانونی را تصویب کرده بودند که اجازه می‌دهد ارتش پهپادهایی را که به طور غیرقانونی وارد حریم هوایی این کشور در زمان صلح می‌شوند، هدف قرار داده و سرنگون کند. در واکنش به نقض حریم هوایی رومانی توسط روسیه، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: داده‌ها نشان می‌دهند پهپاد روس حدود 10 کیلومتر وارد خاک رومانی شده و تقریباً 50 دقیقه در حریم هوایی ناتو مشغول پرواز بوده است. آقای زلنسکی افسود: این یک گسترش آشکار از جنگ توسط روسیه است و دقیقاً چنین رفتاری از آنها انتظار می‌رود. تحریم‌ها علیه روسیه لازمند، دفاع جمعی لازم است. پیشتر و در پی اقدامات روسیه، ناتو اعلام کرده بود که قصد دارد دفاع از جناح شرقی اروپا را تقویت کند.
تجاوز یک پهپاد روسی به حریم هوایی رومانی از مهدی طاهباز می‌شنیدیم. و با سازمان فضایی آمریکا ناسا شهروندان چینی دارای ویزای آمریکا رو از دسترسی به تأسیسات خودش منع کرده. پیش از این افراد چینی به عنوان پیمانکار، دانشجو یا پژوهشگر میتونستن در تحقیقات مشارکت داشته باشن، اما از 5 سپتامبر، یعنی دقیقاً 9 روز پیش، چند نفر به طور ناگهانی از دسترسی به سیستم‌های فناوری اطلاعات محروم شدند و اجازه حضور در جلسات حضوری یا مجازی را هم نیافتند. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
سازمان فضایی آمریکا ناسا شهروندان چینی دارای ویزای آمریکا را از شرکت در برنامه‌های این سازمان منع کرده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که چین در حال آماده شدن برای ارسال یک مأموریت سرنشیندار به ماه و احتمالاً ایجاد زیستگاه در آن است، برنامه‌ای که باعث نگرانی دولت آمریکا شده است. دو عضو ناسا که نخواستند نامشان فاش شود به CNN گفتند این سیاست جدید از روز 5 سپتامبر آغاز شده است. خبر این سیاست جدید را نخست بلومبرگ منتشر کرده بود. ناسا سپس این موضوع را تایید کرد و اعلام کرد که شهروندان چینی از استفاده از تأسیسات و شبکه‌های این سازمان برای اطمینان از امنیت فعالیت‌ها منع می‌شوند. CNN به نقل از منابع خود در ناسا گزارش داده است که این تغییر صدها دانشمند و محقق را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سخنگوی ناسا تعداد افرادی که تحت تأثیر این سیاست جدید قرار می‌گیرند را حدود 100 نفر اعلام کرده است. برخی ناظران گفتند که سیاست جدید حاکی از شدت گرفتن رقابت فضایی میان ایالات متحده و چین است. این در حالی است که انتقاد از چین در دولت ایالات متحده شدت گرفته و رقابت بر سر فرستادن انسان‌ها به ماه به طور فزاینده‌ای به یک مسابقه فضایی آشکار تبدیل شده است. بتانی استیون، سخنگوی ناسا، به رسانه‌ها گفت که این سازمان در واقع اقدامات داخلی مربوط به شهروندان چینی از جمله محدود کردن دسترسی فیزیکی و امنیت سایبری به تأسیسات خود را انجام داد. است. شان دافی، مدیر موقت ناسا، روز 4 سپتامبر گفت چینی ها می خواهند قبل از ما به ماه بازگردند، اما این اتفاق نخواهد افتاد. وی همچنین گفت که برنامه چینی ها نظامی است و آنها شفاف نیستند. او گفت ما صلح می خواهیم، ما متمدن هستیم و درباره فعالیت های ما شفاف هستیم. چینی ها نه چندان.
We have a lot of partners. We're open and transparent about what we're doing. The Chinese not so much.
در جلسه‌ای که روز 3 سپتامبر در سنای آمریکا برگزار شد، نمایندگان بر ضرورت حضور آمریکا در ماه قبل از چین تاکید کردند. چین برنامه دارد فضانوردانش را تا سال 2030 میلادی به ماه بفرستد.
ناسا شهروندان چینی دارای ویزای آمریکا را از دسترسی به تأسیسات خود منع کرده است. از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و ما یخ‌های قطب شمال و جنوب با سرعت در حال آب شدن هستند. تغییری که آینده دریاها و آب و هوای جهان را تهدید می‌کند. در میانه این نگرانی‌ها بحثی تازه و جنجالی هم شکل گرفته. آیا می توان با دستکاری اقلیم مسیر طبیعت را تغییر داد؟ البته طرح‌های عجیب و جاه طلبانه هم توسط پژوهشگران ارائه شده که بعضی ها اون رو امیدی برای آینده می دونن و برخی دیگر هشداری برای فاجعه‌ای تازه. شهرام ابراهیمی شما رو به دل این مناظره جهانی می بره.
یخ‌های قطبی سپر سفید زمین با سرعتی بی سابقه در حال آب شدنند. روندی که نه تنها سطح آب دریاها را بالا می‌برد، بلکه الگوهای آب و هوای سراسر جهان را هم به هم می‌زند. در چنین شرایطی، ایده بحث برانگیز مهندسی اقلیمی در مناطق قطبی مطرح شده. برخی دانشمندان می‌گویند شاید بتوان با مداخله مستقیم جلوی روند ذوب شدن یخچال‌های قطبی را گرفت. از ضخیم‌تر کردن یخ‌های دریا با پمپاژ آب در زمستان گرفته تا نصب پرده‌های عظیم زیر دریا برای جلوگیری از رسیدن آب‌های گرم به یخچال‌های قطبی یا پاشیدن ذرات بازتابنده نور روی سطح یخ‌ها برای منعکس کردن تابش خورشید. این ایده‌ها که شامل روش‌هایی برای دستکاری عمدی سیستم آب و هوایی می‌شوند، عمدتاً توسط گروه‌های پژوهشی دانشگاهی مطرح شدند. دلیل اصلی نگرانی محققان کند بودن روند کاهش گازهای گلخانه‌ای است که در سایر توافقنامه‌های بین‌المللی نیز به آن اشاره شده. این کندی باعث شده تا مهندسی اقلیمی به عنوان یک راهکار اضطراری یا یک مسکن برای خریدن زمان مطرح شود تا در آینده راه حل‌های پایدارتری برای مقابله با تغییرات آب و هوایی پیدا و اجرا شوند. اما آیا این چنین طرح‌های عملی‌اند؟ پژوهش‌ها نشان می‌دهند حتی اگر این روش‌ها در مقیاس کوچک جواب بدهند، اجرای آن در ابعاد بزرگ تقریباً ناممکن است. برای نمونه، ضخیم کردن تنها 10% یخ‌های دریای شمالی نیازمند نصب 1,000,000 پمپ در طول 10 سال است. آن هم در یکی از سخت‌ترین و خطرناک‌ترین مناطق زمین. علاوه بر این، هزینه‌های سرسام‌آور، خطر آسیب به زیست بوم‌های حساس و پیامدهای ناشناخته بر جریان‌های اقیانوسی نگرانی‌های بزرگی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، چنین مداخله‌ای نیازمند اجماع جهانی و قوانین مشترک است. چیزی که به سادگی به دست نمی آید. هرچند مهندسی اقلیمی به عنوان یک راهکار اضطراری مطرح شده، اما هرگز نمی تواند جایگزین کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باشد و زمین را از پیامدهای گرم شدن نجات دهد.
یخ‌های قطب شمال و جنوب با سرعت در حال آب شدن هستند، تغییری که آینده دریاها و آب و هوای جهان را تهدید می‌کند. عزیزان، با این گزارش همکارم شهرام ابراهیمی نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما و وعده بعدی ما رس ساعت 19 در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.
So that's